بودی مردا چون اجدادت نابودی. ما
صبح که این حمله موشکی اتفاق افتاد و تا الان که دیگه اوقات نماز مغرب هستش، شاید چند ساعتی بیشتر نگذشته، ولی کند خدا رو شکر الحمدلله و المنه با همدلی و همبستگی که مردم محل داشتن، مسجد، چراغ مسجد روشن شد. چرا چراغ مسجد روشن شد؟ چون مسجد خونه امید مردمه. این چراغ اگر خاموش بشه، شاید امید مردم یه قسمت هایی، یه بخش هایی تو این شرایطی که سخته، یه مقدار حالا مشکلاتی هم داره به وجود میاد، بالاخره همین محل الان شاید نزدیک 100-150 تا خونه از این اتفاق امروز و از این حمله موشکی آسیب دیدن. وقتی صدای اذان مسجد میاد، چراغ مسجد روشنه، امید مردم هم بیشتر میشه. تمام تلاش بچه های هیئت، بچه های مسجد، همه بزرگترها بر این بودش که چراغ مسجد روشن بشه، کسی حس نکنه که اینجا مسجد هم از کار افتاده.
ظاهرا دوستان فرمودن که برق مسجد وصل شده دیگه برای اقامه نماز عشا. میدونم زحمت هم هستش برای همه اعضا و اساتید خودم، ولی برای نماز تشریف ببرید داخل صحن اصلی و شبستان مسجد. انشاءالله اقامه نماز عشا اونجا برقرار خواهد بود.
شبتون بخیر باشه همراهان عزیز رادیو تهران. 2 دقیقه بامداد، دعوت میکنم زنده و مستقیم شنونده برنامه شبهای تهران باشید. شبهای تهران. تو هستی و غزل هست، دلم تنها نیست، محرمی چون تو هنوزم به چنین دنیا نیست. از تو تا ما سخن عشق همان است که رفت، که در این وصف زبان دگری گویا نیست. بعد تو قول و غزل هاست جهان را، اما غزل توست که در قولی از آن، غزل توست که از آن ما نیست. تو چه رازی که به هر شیوه تو را می جویم، تازه می یابم و بازت اثری پیدا نیست. شب که آرام تر از پلک تو را می بندم، در دلم طاقت دیدار تو تا فردا نیست. این که پیوست به هر رود که دریا باشد، از تو گر موج نگیرد به خدا دریا نیست. من نه آنم که به توصیف خطا بنشینم، این تو هستی که سزاوار تو باز اینها نیست. Thank you.
شرح شرح هست صدا در باد، شب ها رفته است. شرح شرح هست صدا در باد، شب ها رفته است. نقل امشب نیست از برساد، شب ها رفته است. بردهل بی هنگ بی هنجار می کوفت باد، ضرب شب پا نیست نا هموار. می کوفت باد جگرم داغ ملامت نیست، کسبم دشنه است باز بی نفت است. فانوسم اسبم تشنه است آب در چشم نبود امروز، اسبم نم خورد چشم در آب شناور بود. اسبم رم خورد می دمد ماه، دوتارم کو شب تنها نیست. زخم آبستن هزیان است، تب تنها نیست. آسمان را مه انبوه دگر خواهد کرد، نیمه شب خیل گراز از کوه سر خواهد کرد. آن طرف صخره کن است این باد، سنگی من نیست مادی آنها. یله در تنگند تنگی من نیست، تال دستار هلال است. زمین خواهد سوخت، تف توفان جلال است. زمین خواهد سوخت، می دمد ماه، دوتارم کو، کسبم دشنه است باز بی نفت است. فانوسم اسبم تشنه است، دیده باز از پی تسکینم خون می بارد. باز از پنجه مسکینم خون می بارد. باد این باد غریب است، غریب است این باد. روح دیو است و دروج است و فریب است این باد. شاید از سلسله ضحاک رمید است امشب اهرمن، شاید زنجیر برید است امشب. نقل افتادن هیکل نیست، هیکل بالی است. حشر دیوان سلیمان است، خمها خالی است. یله کن باد و بلا نیست، عدم می توفد. فتنه عاد و ثمود است به هم می توفد. خاک می شورد می بالد بر می خیزد، سنگ می جنبد می نالد بر می خیزد. آسمان زلزله بیز است، نمی دانستم. کوه را پای گریز است، نمی دانستم. هل باد است به جنبید که راحت صعب است. بوسه داغ سبک نیست، جراحت صعب است. معرب از سیل شکست است، به جنبید آخر. مارد از سلسل رست است، به جنبید آخر. تو امانند مه و ما، بگویم یا نه. کار صعب است در این راه، بگویم یا نه. یال هنگامه این شیر به جنبانیدند، گیتی از واهم شمشیر به جنبانیدند. هفت اقلیم جهان از تب ما لرزیده است، مردم ارزد به همان صبح که شب ورزیده است. رفع این رخنه به گل نیست، خسارت ننگ است. کار گل کامه دل نیست، خسارت ننگ است. کار صعب است در این راه، بگویم یا نه تو امانند مه و ما. بگویم یا نه شرق از مرمره تا سند به پا می خیزد، خلق از افریقیه تا هند به پا می خیزد. خون تاجیک دگر جوش جنون خواهد زد، ازبک از آموی پاپوش به خون خواهد زد. باشه در صخره کشمیر فزون خواهد شد، ببری از بیشه بنگال برون خواهد شد. ترکمن بر زبر باد سفر خواهد کرد، باز افغان به جهان عربد سر خواهد کرد. روم و عثمانی از آدینه برون خواهد تاخت، ترک شروانی از ارمن به لیون خواهد تاخت. او را اربیل مپندار که بی آوین است، کرد سالار زمین است، صلاح الدین است. دوش نقشی به زمین آمد و نقشی برخاست، آزرخشی به درخشید و درفشی برخاست. صبح امکان محال است در عالم امروز، حشر رایات جلال است در عالم امروز. گیتی از اشتلم شیعه دژم خواهد شد، جیش سنی و عوازیه به هم خواهد شد. زیدی و مالکی افسانه دگر خواهد کرد، شافعی و حنفی ترک سمر خواهد کرد. هل رعد است طلا برق به پا خواهد خواست، امت واحد از شرق به پا خواهد خواست.
بسم الله ملت، سلام علیکم، شب شما بخیر. خیلی مخلصم، ببخشید که من بی‌ادبی کردم برنامه رو قبل از حضور استاد شروع کردم. استاد سلام.
سلام، عرض ادب و احترام خدمت حضرت عالی و خدمت همه مخاطبان ارجمند شبکه رادیوی تهران. امیدوارم که شب خوبی داشته باشند و در فرصت خوبی صدای ما رو بشنوند. خیلی مخلصیم آقای باستانی، ارادت دارم. چطوری؟ چه خبر؟ احوال چطوره؟
امن و امان،
همه چی رو برای؟
آره استاد، سعی میکنم، یعنی مجبور، یعنی دیگه توی فیلم این دو سه روز علکی نشستم هامون نگاه میکنم دوباره استاد، فیلم هامون داریوش مهرجویی.
عجب.
بعد یه سکانسی داره حمید هامون از علی عابدینی رفیقش سوال میپرسه، بعد میگه که هستیم دیگه، خسته، ناامید، اما امیدوار. امید نداشته باشیم چی کار کنیم؟ حالا قصه ماست، یعنی با این امیده داریم پیش میریم و قطعا به چیزای خوبی میرسه این امیده.
من همین طور، ما چیزی زیاد داریم، امید خاطر جمع باشه. در واقع فردای عالم اصلا ما ذخیره آخرتیم برای روزگار فردا و امید هرچه که هست با ماست. در واقع گفت امت واحده از شرق به پا خواهد خواست و همین جاست که هستیم و هستند و انشالله در واقع به جای خیر ختم میشند
انشالله. استاد توی این روزا خب کتاب و شعر و ادبیات پناهگاه برای همه ی جورایی، و توی این روزا خیلی رفتم سراغ شعرهای محمود درویش و نزار قبانی و شاعران عرب زبانی که اصلا زیستشون انگار متفاوته، تعاملشون با کلمه و شعر متفاوته، یه جور دیگه ای زندگی میکنن. یه مترجم خیلی خوبی بعد از جناب موسی بیدج پیدا شد به اسم سینا کمال‌آبادی، یه جوان خوش‌ذوقی که از زبان عربی ترجمه میکنه و خیلی ترجمه های قلدر و خوبی داره. خب محمود درویش پدر شعر مقاومت یه جورای محسوب میشه، یک فلسطینی تبعید شده که تمام عمرش برای وطن شعر گفت، یه جور عجیب و غریبی، و این ادبیات مقاومت شکل غریبی به خودش گرفت و هر جا که انگار ظلمی هست ادبیات مقاومت هست که یک کارهای مهمی رو بکنه، انگار تعامل آدم رو با زندگی، با اون ظلمه، با نگاهش به ادامه راه و رسیدن به حق یه جورای دیگری تکلیف معلوم میکنه. مثلا محمود درویش شعر داره میگه که اولش رو براتون میخونم، میگه وطن مرا به نخل آویزان کنید، من به او خیانت نمیکنم، این زمین و مزرعه من است، اینجا در گودالهای آن افتادم و دستانم در آتش سوخته است، در اینجا شیر شتر را در کودکی سر کشیدم، وطن من روایت روزهای شاد و غمگین نیست، وطن در رؤیا نمیماند و نه در مزرعه در آغوش ماه، و ادامه ماجراها که آن چیزی است که در به وطن گفته. حالا اصلا ادبیات مقاومت کلن چیه؟ به چه کار ما میاد؟
عرضم به حضور حضرت عالی که اساسا مفهوم مقاومت، پایداری و دفاع مفهومی عام در میان همه ملت ها و در فرهنگ همه ملت هاست. این مفهوم کاملا ارزش تلقی میشه، زیرا یک واکنش غیر ارادی در برابر تهاجم، پاس داشته آب و خاک و نگهداری از خانه، در واقع از غیر، مضمونی است که در نزد همه مردمان در هر کجای جغرافیای زمین مستحسن و پسندیده است، خاصه در نزد مردمان این سرزمین. و بهتر از من میدونی که شعر مقاومت و شعر پایداری که اساساً مفهوم جدیدی است در حقیقت، یک نوعی خواستگاهش بین در واقع شعرا و هنرمندان عرب زبان و ایرانی در حقیقت هست و در این جغرافیا به نمو رسیده، رشد کرده و بالیده. مردمان این سرزمین به عرق دینی و غیرت انقلابی و اندیشه های ملی بیش از سایرین شاید عرق دارند و از این غیرت سرشارند. لذا چه در دوره 8 ساله جنگ تحمیلی و چه در همین روزهای اخیر در جنگ 12 روزه دشمن صهیونیستی دیدید که عامه مردم با هر فکر و اندیشه وحدتی شگفت رو به نمایش گذاشتند که ناشی از غیرت دینی و ملی و انقلابی بود. دشمن روی پراکندگی دلها حساب کرده بود و مردم به نحوی شگفت آیین مقاومت و پایداری رو به نمایش گذاشتند. ادبیات در واقع در هر سرزمین آینه تمام نمای اون جامعه است. یک هفته توی هفته های گذشته حرف می زدیم در این که تاریخ و مورخ اساساً از یک منظر فقط در واقع به جهان نگاه می کنه، اما وقتی صحبت هنر و هنرمند در واقع پیش میاد، زاویه نگاه خیلی خیلی با زاویه نگاه مورخ متفاوته. ای بسا معانی و مزامینی رو که در آینه هنر و ادبیات تو بتوانی در طی تاریخ رصد کنی و پیدا کنی که هرگز اون رو در تاریخ سراغش نتونی گرفت و پیدا نتونی بکنی. ادبیات مقاومت در واقع صحنه نمایش همدلی و همراهی و همدستی مردمی است که با وحدت بی‌نظیر دشمن رو چه در این ایام، چه در دوره جنگ تحمیلی و چه حتی در روزگار قبل، روزگار ماضی و هنگام تحول در واقع ناکام گذاشتند. ادبیات مقاومت و پایداری در حوزه محتوایی و موضوعی به خلق اثر می‌پردازه، یعنی اگه توجه هنرمند و شاعر در غیر این مضمون به فرم، در ادبیات مقاومت و پایداری بیش چیزی که پاس داشته میشه محتوا و مضمون و چند مفهوم اصلی در دل این ادبیات مستتره. اول این که حقانیت خود را اثبات میکنه هنرمند در اثری که پدید میاره. دوم بر مظلومیت ملتی که مورد تهاجم قرار گرفته تأکید میکنه و از طرفی مجموعه رو به مقاومت و پایداری دعوت میکنه و نهایتاً شرح واقعه و فاجعه رو میده و کمک میکنه در پراکندن امید و دور شدن از نومیدی در فضایی که در حقیقت پیش آمده. اگر مصادیق ادبیات مقاومت در همین دوره اخیر هم که نگاه کرده باشی، از این سه حوزه یا سه محور موضوعی خالی نبود و بیشتر توی همین حوزه ها در واقع می گشتند و می چرخیدند. در واقع محتوای ادبیات پایداری به این سه مفهوم اساسی برمی گرده که گاه یکی از اون بخش ها رو مد نظر داره و گاهی به دو یا هر سه بخشش در یک کار می پردازه. صرف نظر از اینکه ویژگی های کلی این ادبیات آنچه وجه ممیزه و تمایز این از سایر مقولات ادبی است، در پیام و مضمونش نهفته شده، بدین معنا که آثاری از این دست اغلب آینه دردها و مظلومیت‌های مردمی هستند که قربانی ظلم و ستم و تجاوز شدند و این آثار ضمن القای امید به آینده و نوید دادن پیروزی موعود دعوت به مبارزه و ایستادگی می‌کنند در برابر ظلم و ستم و در عین حال ستایش آزادی و آزادگی و ارج نهادن به سرزمین مألوف و شهیدان و جانباختگان وطن که تقریبا همه این مفاهیم رو در دل خودش پنهان داره.
استاد مثلا الان با توجه به چیزی شما گفتید، محمد رسولی شعر خیلی بلندی داره، یه بخشش رو میخونم. میگه
چند تا شعر خوب از آقای رسولی من دیدم تو این ایام.
بله،
که کارهای خوب و قابلی بود، هم به لحاظ موسیقایی ریتم حماسی بسیار خوبی داشت، هم به لحاظ مضمون در واقع فربه و در حقیقت خوب بود.
البته توی این کار حالا آمدن یه جاهایش رو به زبان عامیانه نزدیک شدن برای اینکه به مخاطب عام، نه نه شعر غزل، آره، ولی اسکر کنم اینکه به مخاطب عام نزدیک‌تر شن. میگه بیست کوه صلابت میان دورانها، نترس سرو رشید از خروش طوفان ها، اگرچه دفتری از داغ بر جبین ها هست، نترس در دل تاریخ بیش از این ها هست، دریغ و درد که جان از میان پیکر رفت، ز دشت ما 170 تا کبوتر رفت، دلا بسوز بسوز و همیشه روشن باش، به سوگواری فرزند های میهن باش، دوباره سوز خزان در میان باغ افتاد، میان سینه ما داغ روی داغ افتاد، به مرثیه 170 مثنوی داریم، نترس باید از امروز دل قوی داریم و ادامه ماجرا که آره خیلی خیلی خوشگل.
آره من میگم چند تا کار خوب دیدم از آقای رسولی، البته که خب ادبیات مقاومت در واقع خواستگاهش چون در نسبت با مردمی است که مورد ستم قرار گرفتند و مخاطبش عامه مردمند، عموما زبانش زبان متوسطه، یعنی بخشی از ادبیات مراسی ما هم زبانش از جنس ادبیات متوسط و زبانش زبان جامعه است، در حوزه ادبیات پایداری و مقاومت هم همینطور در حقیقت به لحاظ زبانی کارکردی داره که مخاطب عام رو هدف قرار بده و او رو بشورانه و در حقیقت بیاره. یک تفاوت یا تشابه عمده این جنس کار با کارهای عمومی رو شاید بشه در چند تا چیز گفت. یکی استفاده از نمادها و نشانه هاست در این جنس سخن که معمولا آشنا برای مخاطب عمومه و اون کمک میکنه تا مفهوم مورد ذهن شاعر یا نویسنده در حقیقت متبادر به ذهن مخاطبی بشه که در حقیقت هدف هنرمنده. دیگه در واقع فرازمانی بودن و فرامکانی بودن، یعنی مسئوله ظلم و ستم یک بحث دیرینی است و وجود داشته از قبل. هر کجایی که در واقع هر که تحت ستمی قرار بگیره، بیتی از همین غزلی که شما خواندی رو در واقع اگر بخونه، تصورش با تصور اون که امروز اینجا و به این مضمون سروده شده در حقیقت یکیست، یعنی در واقع محصور در زمان و مکان نمیمونه ادبیات پایداری، به خاطر اینکه جنس تجاوز در هر کجا و جنس مظلومیت مردمانی که در حقیقت مورد تجاوز قرار میگیرند از یک دسته و لذا اثر را از قید زمان و مکان خارج میکنه. مشترکات ادبی زبانی فکری در واقع آثار ماندگار و موفق ادب پایداری همچون آثار بزرگ ادبی در حوزه‌های دیگر میتونن در قالب سبک‌های مختلف تجلی پیدا کنند و از نظرگاه ساخت و فرم پهلو به بقیه آثار بزنند. شاید در حوزه زبان کمی متفاوت باشند و البته در حوزه مضمون، اما در حوزه قالب در واقع مشابهتی با عموم کارهای دیگه از این دست دارن و میتونه آدم اینا رو در یک بسته در واقع کنار هم قرار بده و مختصاتشون رو استخراج کنه و ازشون بیرون بیاد.
استاد توی این نقلی که شما دارین یه چیزی هست که مثلا یه هنرمند باید فرزند زمان و زمانه خودش باشه و همه این داستان ها. توی این جنگ 12 روزه خب اتفاقای خیلی عجیبی در بین هنرمندا افتاد. اصلا انگار من یه رفیقی دارم صابر ساده، این شاعر ضد جنگه، پدر بزرگش از شهدای دفاع مقدسه و یک روایت عجیبی همیشه از او داره و همیشه شعر ضد جنگ داشت. داشتیم با هم صحبت میکردیم، صابر گفت اسماعیل نمیدونم بعد از این ماجرا نگاه من به جنگ، نگاه من به وطن چقدر تغییر میکنه و اصلا چه تغییراتی قرار در نگاه من اتفاق بیفته. توی همین فکر و خیالا یه دفعه یاد ترانه علاج محسن چاوشی افتادم که کاظم بهمنی گفت. بعد کاظم میگفتش که وسط بمبارانای شبونه تهران داشتیم با محسن چاوشی قدم میزدیم در خیابان. به من گفتش که کاظم باید یه کاری بکنیم، آخه نمیشه که برای این اتفاق ما هیچ کاری نکنیم. میگه همون شبونه ما رفتیم خونه محسن، گفتم ملودی قدیمی رو دارم بشنو ببین روش میتونی چیزی بنویسی. نشستم پای ملودی تا 6 صبح ترانه رو نوشتم دادم بهش و تو اتاق دیگه دست رفتم، انقدر بیدار مونده بودم. میگفت یه دفعه دیدم 2 ساعت بعد در اتاق با خوشحالی باز شد، گفتش که ساختمش،
گوش بده،
یه پارچه انداخت رو منو رفت و بعد صدا با صدا بری اون کار با صدای بلند توی خونه پخش میشد که یکی از ترانه‌های خیلی خوبه.
همین روزها بود.
بشنویمش.